İnşallah. Efendim, efendim. Elhamdülillah. Elbette. Elhamdülillah. خدا حفظ کنید شما را، محفوظ باشید، محفوظ باشید. انشاءالله، انشاءالله. بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي لا يبلغ متته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب اله العالمین ابو القاسم محمد و علی آله طیبین طاهرین المعصومین. یا ایها الناس اتقوا ربکم واخشوا یوما لا یجزی والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. برادران و خواهران و همه نمازگزاران و همه مردم را دعوت به تقوای الهی می کنم. باید ما از اون روزی بترسیم و مراقب باشیم که سختی های اون روز اونقدر زیاده که حتی پدر و مادر به فکر فرزندشون نیستن و همچنین فرزندان جزای اعمال پدر و مادر خودشون را تحمل نمی کنند. برادران، وعده های حق حق است، وعده های خدا حق است. مغرور نشویم به این چند سباه زندگی دنیوی و شیطان ما را فریب ندهد. ما سرگرم امور دنیوی باشیم و مرگ من فرا می رسد جواب چگونه خواهیم داد؟ موضوع سخن من در خطبه های گذشته جایگاه اخلاق در اسلام بود، ولی با توجه به اینکه در این هفته روز قوه قضاییه یا هفته قوه قضاییه رو داریم، مناسب دیدم که سخنی گرچه کوتاه در رابطه با قوه قضاییه و مسئولیت‌های سنگینی که بر عهده دارن داشته باشم. قبلا عرض کنم که در این ایام، در این هفته، هفتم تیر، حادثه بسیار مهم و وحشتناکی برای نظام جمهوری اسلامی ایران به وسیله توطئه منافقین انجام گرفت و اون انفجار دفتر جمهوری بود که در این حادثه اسفناک و دردناک آیت الله شهید بهشتی که در اون زمان در رأس شورای عالی قضایی بود و 72 تن از بهترین یاران نظام شهید شدند. در بین این شهدا نمایندگان خوب مجلس بودند، تعدادی از وزرای خوب و ارزشمند بودند و همچنین تعدادی از شخصیت‌ها و کسانی که در رابطه با انقلاب تأثیرات فراوانی داشتند در این حادثه شهید شدند. حادثه وحشتناکی بود در اون زمان. دشمن فکر میکرد که با این انفجار و شهید شدن این جمعیت 72 تن نظام را با بن‌بست مواجه میکند. برای اینکه اول نظام 72 تن از شخصیت‌های بزرگ نظام و خود شهید بزرگوار مظلوم آیت الله بهشتی، این یک ضربه بزرگی به نظام خواهد زد. فکر میکردن که نظام به این وسیله سقوط میکند. واقعا هم در اون زمان خیلی وحشتناک بود. اگر نبود اون ارشادات مفید امام راهب الدلداری و اگر نبود اون تشییع جنازه فوق العاده بی نظیری که مردم ما در تشییع جنازه این عزیزان کردن، حقا مشکل پیدا می کردیم. ولی با لطف خداوند متعال و توصیه های امام راحل، الحمدلله این مشکل حل شد و کاری نبود. ولی به هر حال شهید بهشتی یک شخصیت کم نظیری بود که ما در نظاممون الانم محتاج به او هستیم. و در رأس شورای عالی قضایی بود که امید می‌رفت با اون برنامه‌ریزی‌های دقیق او نظام قضایی ما یک سامان خوبی بگیرد. ولی به هر حال این حادثه واقع شد. به همین مناسبت هفته قوه قضاییه رو داریم و گرامی داشته قوه قضاییه رو داریم. در این رابطه من عرض میکنم که قضا در اسلام از جایگاه بسیار بالایی برخورداره. امنیت هر کشوری به دستگاه قضایی اون بستگی داره. اگر دستگاه قضایی با قاطعیت و با رعایت عدالت عمل کنند و درست رفتار کنند، مردم در هر پست و هر مقامی هستند با دلگرمی به کارشون میپردازند. مردم طالب امنیت هستند، امنیت در همه جهات، در عرضشون، آبروشون، در اموالشون، در همه چیز نیاز دارند به امنیت و این امنیت را دستگاه قضایی تأمین می کند. در این رابطه من سخنی از امام عرض می کنم. امام خمینی می فرمود که فرماید که به آقایان قضات عرض می کنم، خدا را در نظر داشته باشید. قوه قضاییه سر و کارش با جان و مال و نوامیس مردم است. همیشه خدا را حاضر و ناظر بدانید. این سخنی است که امام در رابطه به قضات می فهمد. عرض کنم که در اسلام قضا یک امر بسیار مهمیه. و خیلی عنایت دارد اسلام به قضا و درست قضاوت کردن. و چون امنیت نیاز عمومی مردمه و این امنیت به وسیله دستگاه قضایی و نیروی انتظامی تحقق پیدا می کند و اسلام اونی که انتظار دارد اون عبارت هست این است که قضاوت و طبق اجرای عدالت و دفاع از حقوق عامه مردم، این یک خواسته است که اسلام دارد. منصب قضا یک شغل عادی نیست، یک شغل دینی و معنویه. یعنی قضات و کسانی که در دستگاه قضایی کار میکنن خودشون را به عنوان یک شاغل اداری حساب نکنن، بلکه این یک شغل مقدس اسلامی است، شغل پیامبر است. مگر خداوند متعال در قرآن نمی‌فرماید که و این حکمت فحکم بینهم بالقسط، اگر تو حکم کردی در بین مردم، قضاوت کردی، با عدالت و قسط رفتار کن. نمیگه در بین کیا، در بین همه. هر کسی رو که به دستگاه قضایی مراجعه کرد، انتظار اسلام این است که این با کمال قاطعیت از حقوق مظلوم دفاع کند و ظالم را تنبیه جدی و قاطع بکند. مگر مگر امیر المؤمنین اول قاضی نبود که به دستور پیغمبر برای قضا فرستاده شد در بعض جاها؟ مگر امیر المؤمنین در حدیثی نمی فرماید که افضل الخلق اقضاهم بالحق؟ افضل مردم کسانی هستند که در بین مردم به بهترین وقت با بچه عدالت حکم میکنند و قضا میکنند. افضل الخلق خیلی مقام عالی است. بهترین خلق قضاتی هستند که بر طبق عدل رفتار میکنند. امام صادق در حدیثی میفرماید خیر الناس قضات الحق، بهترین مردم قضاتی هستند که بر طبق حق قضاوت میکنند. اینجا هم استثناء نداره، بهترین مردم قضات هستند. از این روایات و امثال اینها استفاده میشه که قضاوت یک شغل معنوی است، یک شغل الهی است، یک شغل دینی است، با مسئولیت‌های بسیار سنگینی که بر عهده دارد و بزرگترین نقش را در کشور اسلامی میتواند داشته باشد. مردم، انتظار مردم از دستگاه قضایی اینه که در دفاع از حق برای همه و همه کس، حتی نسبت به کفار، با قاطعیت و عدالت رفتار کنند. حتی نسبت به کفار اگر ارجاع دادن باید با قضاوتشون با عدالت باشه. در بین همه مردم عدالت را رعایت کنند. نگن این خط ما نیست، اون خط ما نیست، اون مثلا سیاستش چیه، اون سیاستش چیه. این حسابا در قضاوت اسلامی نیست. اون چه از قضات میخواهند عدالت و قاطعیت در حکم. اون صحبتهای امام رو هم که خوندم خدمتتون. اما این قضا با همه ارزش هایی که دارد یک آفت ها و مشکلاتی هم دارد، آفت های بزرگی دارد که به بعض اونها اشاره می کنم. یکی از آفت های دستگاه قضایی توصیه های افراد ذی‌نفوذ. وقتی یه نفری رو به دادگاه ارجاع می کنند می خواد حکم کند، افراد ذی‌نفوذ در هر مقامی که هستند، تلفن ها به راه می افتد، توصیه ها به راه می افتد، نوشتن ها به راه می افتد، بی‌اعتنایی ها به راه می افتد، نمی ذارن که اون کسی که باید محکوم بشه و تحت محاکمه کشید، نمی ذارن. یه آفت، یه واقعا آفتی است برای قضات. قضات چقدر باید مقاوم باشن که گوش به حرف هیچ کسی ندند جز حق و تابع حق و قانون باشن. این یکی از آفتهای قضایی است. دومین آفتهای قضایی این است که قضات باید جنبه های سیاسی و جناحی رو در قضاوت دخالت ندن. وقتی حکم میکنند، قضاوت میکنند، جنبه سیاسی رو دخالت ندن، چون این در سیاست اون جوریه، پس ما بر خلاف او رأی بدیم. یا اون چون در مثلا فلان مقامه، ما بر خلاف اون رأی بدیم. این هم یکی از مصیبت هایی است که جناح بازی ها مشکلاتی است. هرچی که دستگاه قضایی خواست کار بکند با قاطعیت، میبینی با جناح ها میاند، او میگه این از ماست، او میگه دو از ماست، او میگه مبادا او رو رعایت کنی. خلاصه اینقدر این قضات محترم را تحت فشار قرار میدن که ناچار میشه داره حفظ مقام و جاه خودش، ناچار میشه که بر خلاف حق حکم کند یا در خلاف حق قضاوت کند. این هم یکی از آفت هاییست. سومین آفتی که برای دستگاه قضایی هست، رشوه گیری به صورت های مختلف. رشوه، این رشوه علیه اللعنت و العذاب که در اسلام اینقدر تأکید شده بر حرمتش، این در دستگاه قضایی میاد، در جای دیگه هم میاد، در دستگاه قضایی هم گهگاه میاد. حالا این رشوه، گاهی رشوه پولیه، پول میارن، گاهی رشوه مقامیه، مقام و جاه میارن، گاهی به عنوان هدیه میارن، به عناوین مختلف، و گاهی هم به عنوان سهم امام میارن. سهم ما میبینی یک کسی که الان میخواد کنه، به سهم ما میبرد خدمت یکی از قضات و میگه که این خدمت شما باشه، هر جور میبینید به هر کسی میخواد برسونید برسونید. اینا همه حرامه، گرفتنش، دادنش، همه اینا حرامه. و همیناست که قضات را با مشکل مواجه میکند و خیلی سخت آدم قضاتی که نوعاً هم حقوقشون چندان زیاد نیست، مشکلات زندگی و گرانی و تورم و تجمل گرایی هم که حاکمه، خب میاد میگه که مثلا من این رو به عنوان فلان جد میخوام خدمت شما تقدیم کنم، خیلی آدم میخواد که این رو بتونه رد کنه و قبول نکنه. میگم جایی به صورت فقه جانبی و درستی میگن دیگه، خیلی سخته. قضات باید این جهات را هم رعایت کنند. و یکی از مشکلات دیگر عبارت از تراکم پرونده هاست. در دستگاه قضایی پرونده های فراوانی متمرکز شده، تمرکز پیدا کرده و همینطور مونده. از سالهای قبل مونده، بسیار هم زیاده. این مطلبی نیست که خود بنده بگم، بلکه مسئولین مربوطه میگن. در یه آماری این پرونده هایی که مونده و راکده اینا رو از به عنوان چند میلیون معرفی میکردن. من دقیقا آمار نمیدم، او آمار داده بود، آمار رسمی، ولی من نمیدم. خب اینم یه مشکله. خب قاضی میخواد از این پرونده حق را تشخیص بده، فرصت میخواد، امکانات میخواد، آزادی فکر میخواد، آزادی اندیشه میخواد تا بتونه درست قضاوت کنه، درست حق را پیدا کنه. اما وقتی که با انبوه پرونده ها مواجه میشه چیکار کنه؟ هی فشار میارن، این پرونده، او پرونده، او پرونده. بعضی قضات محترم حتی اوقات فراغتشون را به این پرونده ها میپردازن، میبرن منزلشون. ولی به هر حال خیلی مشکله که آدم بتونه درست حق را بتونه تشخیص بده. من قاضی نبودم، اما گاهی هم به مناسبت بعض مأموریت ها سری هم به پرونده های قضایی زدم در اون زمان ها. خیلی سخته آدم بتواند واقع مطلب را استنباط کند که بر طبق اون حکم بکنه. جفها، جفسازیها، شلوغکاریها، امثال این چیزا هست که قضات محترم را در مشکل ایجاد میکنه. خیلی این آماری که داده بود برای این تراکم پرونده ها واقعا وحشتناک و تأسف‌بار بود. من آمارش رو ذکر نمی کنم، ولی چند میلیون پرونده که همینطور مونده، از سالهای قبل مونده، این خب یه مشکلی است، یه مشکل واقعی است و اینا مبتلا هستن به اینها، پرونده های راک. در صورتی که در همین شخص، همین کسی که آمار داده بود، این گفته بود که پرونده های دادگستری ژاپن با وجود که 130 میلیون جمعیت دارد، اینا از 350 هزار هزار پرونده بیشتر نیست. و حالی که پرونده های ما این قضیه، چرا اینجوریه؟ این نیاز دارد به یک بررسی جدید که چرا اینجوریه، چه مشکلی در دستگاه قضایی ما هست که باید اینقدر پرونده ها بموند. خیلی وحشتناک این پرونده های زیاد، نباید اینجور باشه. از این جهت من اولا از قضات محترم تشکر میکنم و امیدوارم که با جدیت به هر حال تحت تأثیر این زینفوس‌ها قرار نگیرن و با جدیت انجام وظیفه کنن و خودشون را در یک منصب الهی و جانشین پیغمبر و حضرت علی بدانن. مبادا یه وقتی حقی از یک کسی تضییع بشه و اینا نتونن ازش دفاع کنن و دفاع نکنن. و بعدم به مسئولین محترم نظام، حالا همش عرض میکنم که چرا اینجوریست که پرنده های راکد ما اینقدر زیاده. این نیاز به علتیابی داره. من از این آقایان تقاضا میکنم که جدن علتیابی کنن. مشکل سر چیه؟ مشکل سر کمبود قاضیه. خب چرا حل نمی کنن؟ 33 سال از انقلاب میگذره، چطور دستگاه قضایی هنوز نتونسته این مشکلات رو حل کنه؟ در هر حال ما تقاضا داریم از مسئولین محترم که جدن برسن به دستگاه قضایی. اگر در بودجه در مضیقه هستن کمکشون کنن. اگر از لحاظ نیروی مثلا انسانی در مضیقه هستن کمکشون کنن، به هر طریق باید کمک کنن تا این مشکل حل بشه و امیدواریم انشاءالله حل بشه. پروردگارا قضات محترم ما را در اجرای عدالت و تساوی در بین همه طرف‌های ذی‌نفع موفق بدار. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. صدق الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد. و علی آله طیبین الطاهرین المعصومین. اللهم صل وسلم على علي امير المؤمنين وعلى فاطمه الزهراء سيده نساء العالمين وعلى الحسن والحسين سيد شباب اهل الجنه وعلى علي ابن الحسين ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد ومحمد ابن علي وعلي ابن محمد والحسن ابن علي والخلف القائم المهدي. حجتك على عبادك وأمنائك في بلادك. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اوصیکم و نفسی به تقوى الله و اتباع امره و نهیه. در این هم خطبه هم خودم و شما را به رعایت تقوای الهی، ترک گناهان، انجام وظایف اجتماعی دعوت می کنم. در این ایام مناسبت های فراوانی داریم که ببینیم به چه مقدار از اونها می تونیم اشاره کنیم. بزرگترین مناسبت این هفته عبارت است از میلاد مسعود حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. من این میلاد بزرگ را به عموم شیعیان و بالاخص محبین اهل بیت و شماها تبریک عرض میکنم. در این رابطه حدیثی میخونم از امام حسین که حضرت فرمودند من احب به اهل البیت به قلبهی و جاهد معنا به لسانهی و قلبه فهو معنا فی الجنه. امام حسین فرمودند که هر کسی که اهل بیت را دوست بدارد با قلب خودش، اما نه فقط دوست قلبی باشد بلکه جاهد معنا به لسانی و قلبه، با زبان و قلبشم ما را یاری کند، این در بهشت با ما خواهد بود. این حدیثی راجع به امام حسین. به همین مناسبت روز پاسدار رو داریم. همه ما می دانیم که پاسداران نقش مهمی رو در طول مبارزات چه در جنگ تحمیلی و چه بعد داشتن و هنوز هم دارن، چقدر شهید دادن، چقدر کشته دادن و مشکلاتی که داشتند و هنوز هم دارن. هنوز هم که هنوزه ما هر سال میبینیم چند نفر از این عزیزان به شهادت میرسن و شهید میشن. خب این از این جهت این روز را روز پاسدار نامیدن، یعنی روزی که به احترام این روز پاسدار نامیده میشه، به احترام امام حسین. من یه سخنی را از حضرت امام نقل میکنم در رابطه با پاسداران. حضرت امام فرمودند که پاسداری از اسلام شغل بسیار شریفی است و مسئولیتش بسیار زیاد است. پاسداری از اسلام فقط به این نیست که در جبهه ها جنگ کنند، بلکه پاسداری اسلام در همه جا هست، با اعمالشون، با رفتارشون، با رفتار خوبشون در خانوادهشون، در هر جهتی با مردم آبروی نظام را حفظ کنند. انشاءالله که حفظ میکنن. ما این روز رو به این عزیزان تبریک عرض میکنیم. اما مناسبت دیگر ولادت با سعادت حضرت ابوالفضل عباس، اون برادر ایثارگر امام حسین را داریم که من ایرم تبریک عرض میکنم به عموم شماها. و به همین مناسبت روز جنباز رو داریم. این روز به عنوان روز جنباز هم حساب کردم. ما همه می دانیم که جنبازان نقش مهم می داشتن در جبهه. اینها ارزششون کمتر از ارزش شهدا نیست. شهید در یه لحظه یا چند ساعت شهید می شد میره، اما جنباز ناچار عمری را که گاهی چندین مدت ده ها سال طول می کشد، این ناچار می شد با سختی با اون وضعیت زندگی کند که همه تون رقتباری این وضعیت را می دانید. به هر حال اینا خیلی عزیزند، خیلی خدمت گذارند و سعی باید مسئولین بکنند که این نیازهای اینا را تأمین کنند. توقعاتی هم ندارند، اما گاهی مشکلات پرستاری دارن، گاهی مشکلات دارویی و درمانی دارن. گاهی مثلا میبینید دارو و درمان به اینا نمیشه، به این مناسبت که این مثلا داروی ایرانی نیست. هیچ خبرداری از این که این وضعش چجوریه، خانواده این در چه حالی هستن. کوتاه نیایید، به خدا قسم اگر اینها یه گوشه خانه‌ای به یه مشکلی روبروشن و آهی بکشن، این اثر داره. در امیدوارم که به جنبازان مخصوصا به دارو و درمانشون عنایت بیشتری به عمل آید. و اما مناسبت دیگر، میلاد مسعود امام سجاد را داریم. من این میلاد رو باز تبریک عرض میکنم به عموم شیعیان و شما. حدیثی هم از امام سجاد میخونم. قال علی ابن الحسین علیه السلام: ان اقربکم عند الله اوسعکم خلقا. حضرت علی ابن الحسین فرمود مقربترین شما نزد خدا کسانی هستند که از لحاظ اخلاق از همه بهتر باشند. اقربکم عند الله، اونایی که از جهت خلق و اخلاق خوب و اخلاق حسنه از همه بهتر باشند. و ان ارزاکم عند الله، اون کسی که خدا از همه بیشتر از او راضیه، اسبقکم علی ایاله، او کسی است که نسبت به ایالش از همه مهربونتر باشه. اگر امکاناتی دارد وسیله رفاهی برای اونا فراهم کنه، خلاصه به اونها برسد. و جوری نباشد که اونا ناراضی باشن. این توصیه است که در این باره امام سجاد می فرماید. اوصاکم علی عیاله. متاسفانه گاهی در بعض افراد دیده می شود که با وجود امکاناتی که دارن اما اونجوری که باید به خانوادشون نمی رسن، از لحاظ اخلاق نمی رسن، از لحاظ امکانات نمی رسن، خانوادشون در مضیقه هستن. با اینکه دارن، آقای محترم این مالو میخوای چه کار کنی؟ چرا در راه زندگی صرف نمی کنی؟ چرا کاری نمی کنید که فرزندان تو خانوادت در همین ایام در رفاه زندگی بکنن؟ امیدواریم انشاءالله که این راه هم رعایت کنند. و اما مناسبت دیگری که داریم، روز جهانی مبارزه با مواد مخدر را داریم. مواد مخدر به ابتلا و اعتیاد به مواد مخدر یک معضل اجتماعی همه کشورهاست و ایران هم به همین معضل گرفتاره. متاسفانه انتظار می‌رفت بعد از پیروزی انقلاب این معضل حل بشه و اینقدر معتاد ما نداشته باشیم. متاسفانه اینجور نیست. مسئولین محترم آمار درستی نمیدن، میگن صلاح نیست. بسیار خوب. اما من آماری رو دارم، ولی این آمار تکون دهنده و وحشتناکه. نقل نمی کنم آمار رو، منم نقل نمی کنم، میگن واقعا زیبنده برای نظام جمهوری اسلامی ایرانیست. آمار وحشتناکیه. به کجا میریم؟ جوانان ما به کجا میرن؟ در یکی از آمار که همین را ذکر کرده و نوشته بود که 65% جرائم اینا یه منشأ مشهد داره، مواد مخدر داره. یعنی دزدی ها، خیانت ها، چاوکشی ها، کشته ها، فرار کردن ها، امثال اینا 65% در این اثر داره. خب این خیلی وحشتناکه. از کردن من ذکر نمی کنم، ولی نباید اینجور باشد. خب ولی ما جدی باید برخورد کردیم. چرا اینجوریه که با وجود این همه هزینه هایی که الان دارن می پردازن، حتی شهدایی که در این راه می دن، حتی اموالی را که در این راه صرف می کنن، در این حال نتونستن این معضل را کنترل کنن و اقلا کمش کنن. کم نه، به همون مقدار سابق نگه دارن. روز به روز در حال توسعه است. درسته دشمن داریم، درسته که ما همسایه افغانستان هستیم، ولی بخیر می خواهد چی کار کنیم با این معضل؟ باید چی کار که از جوانهای ما در چه حالی هستن، خانواده های ما در چه حالی هستن؟ متاسفانه بر طبق همین آمار نوشته بود که 60% این معتادین اینا دارای اهل و عیال هستن. ما سابقا فکر میکردیم که اینا بیشترشون مثلا مجردن، بعد این نوشته 60% اینا بر طبق آمار متأهل هستن. خانواده های اینا چی کار میکنن؟ زن و فرزندانشون چی کار میکنن؟ چه جور مشکل زندگیشون رو اداره میکنن؟ واقعا یک معضل اجتماعی است و باید یه مقداری بیشتر عنایت بشه. با همه جدیت های شده نتیجه ای هم نداده. فقط همین آمار نوشته بود که این حد چیز اعتیاد سابقا 23 سال بوده، الان رسیده به 15 سال. یعنی جوان ها و نوجوان ها هم دارن مبتلا میشن. چرا یه چاره ای نمی اندیشن؟ من از مسئولین محترم جدا تقاضا دارم فکری بکنن. چرا این همه بودجه صرف میشه نتیجه نمیده؟ ستاد مواد مخدر خودش میگه ما موفق نبودیم در این قسمت. آمار ذهن نمی کنم. بالاخره باید فکری کرد. جوانهای ما چی دارن چی کار میکنن؟ مردم ما دارن چی کار میکنن؟ چه مشکلاتی در این هست، باید یه مقداری مسئول محترم جدیتر برخورد کنند. من از مسئولین نظام به طور جدی تقاضا میکنم که بالاخره در بین همه کارهایی که دارن الان میکنن و سر و صداهایی که در همه جا راه میاندازن به این حل این مشکل اعتیادم عنایت کنن، صرف وقت کنن. اینا ظاهرا اینقدر گرفتاری دارن مسئولین که به اینا نمیرسن، مشغول به کارهای دیگه هستن. در صورتی که این موزل اگر حل نشد خیلی مشکلات دیگه همینطوری باقی میمونه. امیدواریم انشاءالله مسئولین محترم عنایت بیشتری به این. گویا اینجور به نظر میاد که این شیوه مبارزه که تا حالا بوده این توفیق نداشته. خوبه که مسئولین یه تجدید نظر بکنن در شیوه کار. چرا این همه هزینه ها صرف میشه؟ چرا این همه افراد صرف وقت میکنن نتیجه نمیده؟ این لابد اعدام ها هم که موثر نیست و زندان ها هم که موثر نیست و زندان ها هم که یه جایی برای اینا نداره و امثال اینا. امیدوارم که مسئولین محترم در ضمن همه کارهایی دارن یه نگاهی هم به این وضع موجود این اعتیاد بکنن، یه راه حلی پیدا کنن. امیدواریمش. و اما آخرین مناسبت این که مسئولین آب قوم اینها هشدار میدن که وضع آب مشروب خوب نیست. اگر صرف جویی در آب نشد ممکنه در وسط تابستان با مشکلات بیشتری مواجه بشید. امیدوارم رعایت کنید در شستن ماشین ها، در آب دادن باغچه ها، درخت ها، در هر حال رعایت این جهات رو بکنند و انشاءالله که مشکل بی آبی نداشته باشیم در آیات. پروردگارا فرج امام زمان را نزدیک بفرما. ما را در از یاران و منتظرین واقعی اون جناب قرار بده. مقام معظم رهبری سلامت و فقیت و طول عمر عنایت بفرما. اسلام را در جهان پیروز بگردان. حرکت‌های اسلامی را به پیروزی نهایی برسان. شر اجانب و کفار را به خودشون باز بگردان. مسئولین نظام را در حل مشکلات مردم مخصوصا مشکل اعتیاد، گرانی، تورم توفیق عنایت بفرما. جوانان ما را از تهاجم فرهنگی دشمنان محفوظ بفرما. وسیله اشتغال و ازدواج برای جوانان عزیز ما فراهم بفرما. اموات ما را غریق رحمت بفرما. بیماران اسلام شفای عاجل مرحمت بفرما. قرض قرضمندان ادا بفرما. حاجت حاجمت مندون روا بفرما. ما را قدردان نظام اسلامی قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر انا شانعک هو الابتر. صدق الله العظیم.